بسم الله الرحمن الرحیم. معرفت الله تعالی بالله، صفحه 181، المجردات، یا شرکاء الله تعالی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعین الى يوم الدین. سخن در این بود که موجود دو سنخ است، یکی ذات دارای مقدار و اجزا که مطلق مخلوقات و ما سوى الله تعالی است، یکی هم موجود متعالی از اجزا و زمان و مکان و احوال و صفات که این ذات خداوند تبارک و تعالی است. و عقلا بین این دو نمی شود و ثبوتا نمی شود بین اینها شیء سومی رو فرض کرد، و الا چه ارتفاع نقیزین میشه. و خود فلاسفه هم گفتن اونه که قوه و فعل دارد می شود مثلا جسم و ممکن و حادث، و اونی که قوه و فعل نداره میشه واجب الوجود. ولی خودشون یادشون میره مثل همه جاها که یک حرفی رو میزنند ولی چون مبنا دستشون نیست و در فضای تاریکی همیشه بحث میکنن، سر و ته حرف خودشون رو هیچگاه متوجه نمیشن. و این مختص به فلسفه نیست. خلاصه هر کسی که در یک باطلی گیر کرده باید لزوماً به تناقضاتی متفوه بشه که خودش متوجه نیست. و اینجا رسیدیم المجردات و هی شرکاء الله تعالی. این شرکی که کسی چیزی رو مانند خدا قبول داشته باشه غیر خدا، این میشه در واقع شرک دیگه. چندین خدا قائله، حالا میخواد اسمش رو مجرد بذاره، میخواد اسمش رو متأهل بذاره، میخواد اسمش رو ماده بذاره، میخواد اسمش رو نمیدونم هر چی میخواد بذاره، فرقی نمیکنه. انک ترا بالرجوع الى روایات اهل الاسماء انهم علیهم السلام فی مقام نفی تشبیه عن الله تعالی و بیان انحصار عنوان المعبود اللائق به الالوهیه فیه تعالی. روایات ما همیشه موجود دو قسم کردن، یکی اشیایی که همه به هم شبیه هند و اجزا و زمان و مکان و قابلیت زیاده و نقصان و وجود و عدم دارن، در مقابل این اون ذاتیست که متعالی از اینه دیگه. این وسطش یه چیزی نیست که باز اون در این حال قوه و فعل ندارد ولی و اجزا هم ندارد ولی خدا هم نیست، نمیشه هم چیزی. لذا اون عنوان ثانی رو منحصر کردن به خدای تبارک و تعالی، و همین رو دلیل بر توحید و شناخت خدا و اثبات خدا و معنای واقعی خدا گرفتن. یکتفون به اقامت دلیل علی نفی الجسمیه و صوره و شبه و تخطیط و امتداد عنه تعالی. وقتی میخوان غیر خدا را نفی کنن و وحدت را برای خدا ثابت کنن و ذات خدا را اختصاصا و به ما هو اهله تعریف کنن، میگن خدا چیه؟ جسمیت نداره، صورت نداره، شبح نداره، تخطیط نداره، امتداد ندارد و اجزا ندارد و قابلیت تغییر ندارد و صفات و احوال ندارد. خب اگه قرار باشه چند موجود اینجوری داشته باشیم، این که توحید ثابت نکرده، خدا ثابت نکرده. خدا را ثابت کرده و خانوادش، بچه هاش، آنچه از خدا صادر می شود. ولو کان هناک واسطتون بین الله الخالق والامتداد المخلوق کما تزعمه الفلسفه القائله بوجود عالم المجردات. اگر قرار بود یه واسطه‌ای داشته باشیم بین خدای واحد احد بی‌نیاز با ذوات امتدادی مخلوقه حادثه متغیره متبدله که فلسفه فکر میکنه، مثل اون مجردات و مثل اونهایی که از ذات خدا صادر شدن و عالم عقول و اینها، خب استدلال اهل بیت به درد نمیخورد دیگه، چون خدا را ثابت نکرده بودن، یک مجموعه از خدای اثبات کرده بودن. این به چی درد میخورد؟ لما کان الاستدلال بذلک کافیا لبیان ما یتمایز و به الخالق و عن المخلوق. دیگه این استدلالی که خدا زمان و مکان و اجزا و قابلیت تغییر و حدوث ندارد برای اثبات خدا کافی نبود. تازه هنوز خدا میموند و بچه‌هاش با آنچه از او صادر شده، با عقول مجرده، با این تخیلات فلاسفه، کافی نبود برای بیان آنچه که ملاک تمایز و جدایی خالق از مخلوق است و تمییز ما یختص الله تعالی به من تعریف و یباین به غیره و تمییز و جدا کردن آن صفت اختصاصی خدای تعالی در مقام تعریف و آن چیزی که موجب غیریت خدا با مخلوقات می شود. بل کانت المجردات و حین اذن تدخل فی تعریف الخالق. تازه می شود چی؟ می شود مجردات داخل در خالق. مثل این کسی اینجوری بگه، بخواد خدا رو معرفی کنه، بگه خدا اونی که رو زمین نیست و راه نمی رود و غذا نمی خورد. خب ملائکه هم میشن داخل در تعریف خدا، موجودات آسمانی همش میشن تو، حتی تو کرات دیگه اگه آدم زندگی کنه میشه داخل در تعریف خدا. این به درد نمیخوره که. و کان یثبت تعدد الالهه لا وحدت الخالق. تازه این تعدد آلهه رو میتونست نشون بده، نه اینکه وحدت خدا رو نشون بده. و کان ذالک اثبات تشبیه لا نفیه. در مقام نفی تشبیه میگن اونی که چیه؟ غیر خدا جز و کل زمان و مکان داره. خب اگه قرار باشه موجودات مجردی داشته باشیم که اجزا و زمان و مکان و صفات و احوال ندارن، اونا که شبیه خدا میشدن، نفی تشبیه نشده بود که. و بل جمله فانهم علیهم السلام اکتفوا فی بیان مقام فی مقام تمییز ذات الخالق عن مطلق ما سوا به سلب صفات الامتداد عنه فقط. خلاصه وقتی میخوان خدای واحده وحده ولا شریک له را که هیچ دومی نمیتونه داشته باشه ثابت بکنن، میگفتن ما سواش چیه؟ صفات امتدادی و تجزی دارن. و ذالک لا یصح الا اذا کان مطلق ما سواه امتدادیان متجزیان. و این در صورت صحیح بود که ما سوا الله همه امتدادی و متجزی باشند. الامام صادق علیه السلام می فرمند و انما الکیف به کیفیت المخلوق. اصلا کیفیت با مخلوق محقق می شود، ذات خدا کیفیت ندارد. لانه الاول لا بدء له ولا شبه ولا مثل ولا ضد ولا ند. چون تنها خداست که ابتدا ندارد و شبیه و مثل و ضد و ند ندارد، در حالی که اگه مجردات رو می داشتیم همه اینا داخل در خدا می شدن. هو شیئون به خلاف الاشیاء. خدا چیز بر خلاف همه اشیاء. ارجع به قولی شیئون الا انه شیئون به حقیقت شیئیه. از این معنایی که میگم خدا شیئون، بفهم که توهمی و تخیلی و یک موجود موهوم غیر واقعی رو در بارش صحبت نمی کنی. واقعا خدا یک موجود حقیقی است. غیر انه لا جسم ولا صورت ولا یحس ولا یجس. این یحس دو مرتبه نشته شده، یک نقطه اضافه کنید. ولا یحس ولا یجس ولا یدرک بالحواس الخمس. لا تدرک الاوهام ولا تنقص الدهور ولا تغیر الازمان. فقط خداست که چیه؟ جسم نیست، صورت نیست، محسوس نیست، مجسوس نیست، با حواس خمس درک نمی شود و اوهام او را درک نمی کند و زمان بر او نمی گذرد و زمانها قبل و بعد برای او درست نمی کنند. خب این اگه قرار مجردات ما با همین احوال داشته باشیم، این چه ربطی به تعریف خدا داشت؟ الامام ابو جعفر الثانی علیه السلام، امام جواد علیه السلام میفرمان الکیفیت للمخلوق المکیف، کیفیت مال مخلوق است که مکیف است، مخلوق مکیفه و ما سوى الله مخلوقا و مکیف. فربنا تبارک و تعالی لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا کیفیه ولا نهایت ولا تساری، در مقابلش خداییه که چیه دیگه این شبیه و ضد و ند و کیفیت و نهایت و تصاریف ندارد. اینجوری خدا وحدت ثابت میشه، نه که باز شریکی در همین معنا هم داشته باشه. فانظر الى التقابل الموجود بین المخلوق العجب فالامتدادی والخالق الصمد الواحد. لذا تقابل در اینه که یک طرف خدایی است که عجب است، یعنی غیر امتدادی و غیر متجزی، و یکم مخلوقی که عجبه هست. بله بین الموجود، بله مخلوق العجوف الامتدادی، بله خدایی که غیر عجوف هست و غیر مخلوق و غیر امتدادی است، و مخلوقاتی که عجوف و تودار و متجزی و امتدادی هستن. والخالق الصمد، والخالق الصمد الواحد الاحد، از اون طرف هم خدای واحد صمد احد. ای بین الموجود، بله ذل امتداد و الموجود المتعالی ان، خلاصه بین موجود دارای امتداد و دارای موجود متعالی است امتداد. و استنتج من ذلك عدم امکان وجود الواسطه بین اما، نتیجتا واسطه بین این دو تا دیگه نمیشه فرض کرد. فانه من ناحیه یقال، میبینی از یک طرف گفته میشود الحمدلله الذي لا يحس ولا يمس ولا يدرك بالحواس الخمس ولا يقع عليه الوهم ولا تصفه الالسن، یه طرف موجودیه که محسوس و ملموس است با این صفات، و من ناحیه اخرى یقال فكل شيء حسته الحواس او جسته الجواز بله او لمست الايدي فهو مخلوق، این طرف موجودات متجزی، اون طرف متعالی از اجزا. فقال كيف سعدت الشياطين الى السماء وهم امثال الناس في الخلقه والكثافه وقد كانوا يبنون لسليمان ابن داوود من البناء ما يعجز عنه ولد آدم. گفتن خب شیاطین چطور پس میرن به آسمون در حالی که اونها هم مثل مردمن در خلقت و کثافت وجودی، خلاصه اونها مثل ما دست و پایی دارن که میتوانن با اون دست و پا حرکت بدن و برای سلیمان ابن داوود بنا احداث کنن، حتی اونقدر باید دست و پای قوی داشته باشن که چیه؟ که کارهایی که بنی آدم نمیتونه انجام بدن اونو انجام بدن. قال الامام الصادق علیه السلام غلظوا لسلیمان کما سخروا، بله یا غلظوا، خلاصه اینها موجودات لطیفی هستند که میشود چه غلیظ بشوند، مثل بخار آبی که لطیف دیده نمیشه غلیظ میشه، چه به صورت ابر دیده میشه به صورت آب دیده میشود. اینا هم همون جور که مسخر بودند به تمام وجودشان برای خدای تبارک و تعالی غلیظ هم شدند. و هم خلق رقیق غذاؤهم التسنم، اینها یک خلق رقیق و نازک و لطیفی هستند که غذای اونها تسنم است، یعنی ظاهرا از همون هوا و اینها مثلا تغذیه میکنن. و دلیل علی ذلك صعودهم الى السماء استراق السماء، دلیل برای که موجود لطیفی هستند اینه که ببین اینها اونقدر لطیفن و سبکن که میتونن سریع چه نقل و انتقال پیدا کنن، حتی برن به آسمان تا استراق سمع کنن. و لا یقدر جسم الکثیف علی الارتقاء الیها الا بسلم او بسبب، در حالی که جسم غلیظ شده نمیتواند بالا رود و از زمین فاصله بگیره مگر اینکه نردبون بذاره یا اینکه چیه یک اسبابی خلاصه به کار ببره که با اونها بره به آسمان. پس میبینیم که حتی فرشته ملائک و همه اینها هم مجرد نیستن، اینها هم در مقابل خدایی هستند که خدا مجرد از صفات و احوال و اینها نه. الامام صادق علیه السلام فرمودن و روح و جسم رقیق البس غالبا کثیفن. فرمودن که روح یه جسم رقیقه، مثل هوا فرض کن. خودشون فرمودن اذا از ریح و هوا و باد مشتقه و یک لباس و قالب کثیفی بر اون پوشانده شده است که آمده مثلا داخل در بدن، یا خلاصه با بدن به نحوی چه یک لباس و اینهایی شده، یه بدن لباس اون شده. بعضی هایی میگن، حالا این شاید مخالف هم داشته باشه، که کلن روح انسان حدود 37 گرم وزنم داره. یعنی کسی که میمیره وزن کردن، دیدن 37 گرم در لحظه که میمیره ازش چیه؟ بعد وزنش کم میشه.
37 گرم؟
آره. البته فکر کنم، نمیدونم، شاید منکرم داشته باشه، ولی همچه چیزی هم هست که روح انسان که جدا میشه 37 گرم کلن از وزنش کم میشه. خب لا یوصف الله تعالی به انه لطیف الا به معنا انه جل و لطف عن الحس و الوهم و درگ. اگر خدا رو میگیم لطیف، نه به معنای پنبه در مقابل سنگ یا هوا در مقابل مایع و جامد، بلکه به معنای این که جل و لطف از حس و از وهم و از درک چه اجل است، چون مطلقا اجزا نداره. الامام رضا علیه السلام و اما اللطیف فلیس علی قله و قذافه و صغر ولکن ذلک علی النفاذ فی الاشیاء والامتناع من ان یدرک. اگر خدا رو میگیم لطیف، فکر نکنید که خیلی نرم و نازک و نازک نارنجیه، نه به معنای قلت و اندکی و کمی و ظرافت و کوچکی و نرمی و اینها نیست، بلکه به معنای عالم بودن است. میگی آقا مثلا فلان نجار خیلی لطیفه. و چطور لطیفه؟ میگی یعنی هنر لطیفی داره، یا عجب سخنرانی بود، خیلی سخنران لطیفیه، یعنی خیلی ظریف و مثلا دقیق و اینها صحبت میکنه. بله، اینم یعنی به نفوذ در اشیاء است، یعنی علمش به اشیاء آنچنان نفوذ دارد که میگیم نافذ است و لطیف است و همه چیز را درش فرو رفته، کنایه از فرو رفتن علم نه ذات، و امتناع از این که درک شود. که قولک لطف عنی هذا الامر، میگه آیه مسئله از دیشب دارم فکر میکنم، خیلی مسئله لطیفی، اصلا نمیشه سر در آورد، نمیفهمم چی میخواد بگه. بله، یا میگه لطف فلانون فی مذهبه، فلانی خیلی سخنان لطیفی داره، هنر لطیفی داره، نقاشی لطیفی داره. و قوله، یعنی منظور علمشو میخوای بگی. و قوله یخبرو که انهو غمز فبهر العقل و فوت الطلب و عاد متعمقا متلطفا لا يدرک الوهم. و وقتی که خدا را بگویند لطیف، این میخواد بگه که خدا آنچنان در نهان است که عقل در آنجا مبهوت است و فراتر از طلب و رسیدن است. و خدا خدمت شما عرض شد که وقتی که وصف میشه، اون عقل و اینها چیه؟ نمیتونن خدا رو طلب کنن و در خودشون فرو میروند و به خودشون برمیگردن، با تمام نظاف ظرافتی که فکر میکنن به ذات خدا نمیرسن. لا یدرک الوهم، خدا رو عقل که درک نکرد، وهم هم درک نمیکنه. فها کذا لطف الله تبارک و تعالی، یا لطف الله تبارک و تعالی، خدا هم اینجوری لطیف شده است تبارک و تعالی، ان یدرک به حد او به وصف. بله، لطیفتر شده است از این که بخواد به درک و به حد و حدود و به اوصاف و احوال شناخته شود. و لطافت منا از صغر و القله. اما اگر در مورد مخلوقات بگیم یه چیز لطیفی، منظور همون کوچک و ظریف و اینهاست. وليس اللطيف في أوصافه تعالى بمعنى أنه لطف في ذاته فأصبح ألطف الأشياء وأرقها. و نه اینکه لطیف در خدا یعنی آنچنان مثل نور در شیشه رفته است که بعضیایی میگن مثلا، یا مانند مثلا هوا در همه جا نفوذ کرده، یا مثل امواج مثلا فرض کنید که مغناطیسی در اشیا فرو میرود. نمیخواد بگه که خدا ذاتش لطیفه و از همه اشیا لطیفتر است فوق این امواجی که ما میشناسیم. فان شدت اللطاف في الذات لا يخرج الشيء عن الجسميه، چون هر چند بخوای خدا لطیفش کنی و ظریفش کنی و نرم و نازکش کنی، باز هم چیه؟ از جسمیت خارج نشده است و اون از جسمیت خارج نمی کند اون شدت این را. و این بلغ ما بلغ، هر چند بخواد چیه لطیف بشود. الامام امیر المومنین علیه السلام، حضرت امیر می فرمند لطیفون لا به تجسم، خدا لطیف است نه به جسم لطیف در مقابل جسم کثیف و ثقیل. انما سوا و تعالی لیس الا جسمن به معناه العام الشامل لکل ما یوجد و یتحقق فی الامتداد و الاجزا. در مقابلش هم آنچه غیر خدای تبارک و تعالی همه جسمن به معنای عامش، ولو لطیف ترین اشیا باشن. بله، به معنای عام شامل هر چیزی که موجود شود و تحقق در اجزا و امتداد پیدا کند. لذا الامام صادق علیه السلام می فرمایند ان کل شیء جرى فیه اثر، اثر ترکیب لجسم، هر چیزی که ترکیب درش وجود داشته باشه و ترکیب در او جاری باشد، اثر ترکیب که همون مرکب بودن است، درش جاری شود جسم خواهد بود. همین جسم و همین سادگی رو تا حالا هنوز نتونسته کسی تعریف کنه که اهل بدین جو تعریف میکنن. محدود، بعد در مقابلش باید خدای نامحدود، یه چیزای مهملات برای خودشون میگن. به همین سادگی، همین تعریف رو هنوز بشر نتونسته از جسم بگه. همه چیز ما به معنای عام جسم، عقل اگر نیرویی باشد که بر جوهر عارض است و از جوهر صادر می شود، این میشه چی؟ مثل خدمت شما عرض شد که اعراض جسم هست، جسمیه. ولی اگر نه خودش یه جوهر مستقل، وجود مستقل، لافی جوهر، لافی خدمت شما عرض شد که موضوع داشته باشه، اون میشه چی؟ اون میشه جسم دو مرتبه. ففی مقام تنزیه وجود الخالق جل و علا عن الاشباه و الانداد و تمییزه عن مطلق ما سوا یک فی سلب و صورت و الجسم عنه تعالی فقط. اگر کسی میخواد خدا را منزه همه چی بدانه، بگه خدا اونه که جسم نیست، حد و حدود نداره، عیزا نداره، در حالی که فیلسوف این کار را نمتونه بکنه. فیلسوف اگر حرف بزنه، هنوز که هنوزه به کجا رسیده است؟ به مجردات و به دختر بچه های خدا رسیده. لذا امام صادق علیه السلام می فرمان سبحان من لا یعلم کیفهو الا هو، منزه است اون ذاتی که جز خودش نمی دونه که کیست. لیس کمثل شیء هو السمیع البصیر، هیچ نظیر و مثل مانند نداره، در این حال سمیع و بصیر است، ولی سمیع و بصیر بودنش هم مثل مانند نداره. لا یحد ولا یحس ولا یجس، باز اینم چیه؟ لا یحس نوشتین، یعنی بعد لا یجس باشه، از همونجا به اینجا ظاهرا کپی شده، مثلا هر دو یکی بوده. لا یحد ولا یحس ولا یجس ولا یمس ولا یدرک الحواس ولا یحیط به شیء لا جسم ولا صورت ولا تخطیط ولا تحدید. میفهمن خدا اونی که حد و حدود وجودی ندارد و محسوس و ملموس نیست. حالا این فیلسوف باشه میگه خب ما هم میگیم خدا حد و حدود ندارد ولی مجردات حد و حدود دارن. میگیم خب دیگه اونو تو حالیت نمیشه، ما چیکار کنیم؟ مثل اینه که بگی نگاه کن خدا هم مثلثه، مجردات مثلثن، فرقش اینه که خدا بدون ضلع ولی مجردات ضلع دارن. خب تو حالیت نمیشه مثلث، یعنی چی؟ من چیکارت بکنم؟ حد و حدود وجودی ملازم است با چی؟ جوهر جسمی ولو لطیف. و حس نمیشه، پیدا نمیشه، مس نمیشه و حواس اون رو درک نمی کنن و هیچ چیزی به خدا احاطه ندارد از علم و وهم و عقل و فکر و اندیشه و نه جسم است و نه صورت و نه تخطیط و نه تحدید. حالا یه فیلسوفی همینا رو بگه هنوز تازه چیه؟ خدا رو معرفی نکرده. چی رو معرفی کرده؟ دختر بچه های خدا رو معرفی کرده. در روایت دیگر فرمودند امام علیه السلام ویله و اما و علم ان الجسم محدود و متناکسی که اومده میگه خدا جسم است لا کل اجسام، این نمیفهمه که جسم محدود متناهیه. حالا اونی که میگه خدا جسم لا کل اجسام، اگر منظورش این باشه که خدا هم مثل همین اجسام دارای امتداد هست، اجزا داره ولی مثل بقیه اجسام در مثلا قابلیت پیدا شدن و لمس کردن رو نداره، اگه این رو بگه خب عقیده باطلی. ولی اگر منظورش این باشه که خدا جسم لا کر اجسام، اجسام همه اجزا و احوال و صفات و اینها دارن و خدا اینها رو نداره، حالا میخواد بگه خدا موجودون شیئون، میگه جسمون، اسم غلط میذاره. این معنا را اگر اراده کنه اشکال اعتقادی نداره، فقط اشکال چه در تسمیه و تعبیر داره. و به این به اون اولی باید بگیم آقا تو چطور میای میگی خدا جسم به خلاف اجسامه و اون اون خود جسم دو مرتبه. ولی این دومی رو باید بهش بگیم نگاه کن، اینی که تو میگی همون جسم میشه، یعنی اینایی که میگی اجسام جسمن، خدا درسته که جسم نمیشه، اسمشو نگو جسمون، یه چیز دیگه بگو. بله ویله و اما و علم ان الجسم محدود و متنا، جسم چیه؟ معنای خاصش از همینه که محدود است، حد و حدود وجودی دارد و متناهیست و هیچگاه در عالم جسم و در عالم متجزی نامحدود و نامتناهی پیدا نمی شود. و صورت و محدودت و متناهیه، صورت هم همینجور باید یه حد و حدود معین وجودی داشته باشه. اگه کسی بیاد بگه خدا عین همین عالم است متجزی است ولی نامحدود، این اصلا اشکال ثبوتی داره، اشکال تصوری داره، اصلا معنا رو نمی فهمه. بله فاذا احتمل الحد احتمل الزیاده و اذا احتمل الزیاده و النقصان کان مخلوقان. بنابراین خدا اگر محتمل الحد شد دیگه این میشه چی؟ محتمل الزیاده النقصان. حالا اون طرف میگه نه ما میگیم محتمل الحد نیست، بی نهایته، تو همه جا رفته. میگه بابا همین میشه معنای جسم دیگه، خود به خود حد رو داره، تو به زبانت میگه حد نداره، نمیفهمی حد داره. بله بعد اون لزوما حد بد داشته باشه، بعد محتمل زیاده و نقصان میشه و وقتی که زیاده و نقصان پذیرفت قابل وجود و عدم میشه. این مقدار از وجود داشته باشه، موجود نداشته باشه، معدومه، پس ممکن وجود میشود و خدا نباید قابلیت وجود و عدم داشته باشه. قلت فما اقول، این طرف همینو میگه، طرف مونده میگه خب مگه میشود موجود باشه جسم نباشه؟ حد اکثر باید بگیم خدام جسمه اما زمان مکان اجزا نداره، اینو باید بگیم دیگه، اصلا بلد نبوده اسمشو چی بگه، اشکالش تو اینجا بوده بنده خدا، نه اینکه مشکل دیگه داشته باشه. قال علیه السلام لا جسم ولا صوره، بگو خدا جسم نیست، صورت هم ندارد، هو مجسم الاجسام، او چه اجسام را جسم کرده، خلق کرده و مصور صور و صورت ها رو خودش خلق کرده. لم یتجزا، متجزی است که بخواد جسم باشه، و لم یتناها، و متجزی نیست که لزوما در یک حد معینی پیدا شود، بلکه متعالی از اجزا و تنایی و لا تنایی است. و لم یتزاید، خدا اصلا قابل زیادی نیست که بگی بی‌نهایت شد. و لم یتناقص، و قابلیت نقصان نداره، اگه قابلیت زیادی داشت قابلیت نقصان هم داشت. لو کان کما یقول، اگر کسی بیاد بگه خدا همین عالم است اما بی نهایت، یا بگه خدا هم جسم است اما، به اماش کار نداریم دیگه، تو هم که گفتی جسم است چیه؟ خدا را خود به خود متجزی کردی و پی نبردی که اشیع و علا قسمن جسم و غیر جسم. این طرف فکر کرده اشیع و هو الجسم، اما جسم گاهی به خلاف جسم میتونه باشه، میگه نه اینجوری نیست، بلکه بگو الشیء علا قسم جسم که متجزی است و غیر جسم. اگر قرار بود اینجوری بگیم که خدا را لا جسم و غیر جسم و غیر متجزی و غیر قابل زیاده و نقصان ندانیم، خب فرق خالق مخلوق در چیه؟ پس هر کسی ادعا میکرد که من چیه؟ خودم خدا هستم، هر چیز رو میشد ما چیه؟ به عنوان خدا بپرستیم، باید ملاکی داشته باشیم. فرقی نمیماند ولا بین المنشأ والمنشأ، بین منشأ و منشأ دیگه فرقی نمیماند، ولیکن هو المنشأ، در حالی که خدا منشأ خالق ایجاد کننده است. فرق بین من جسمه و صوره، فرق است بین اون کسی که چیه؟ بله اون رو جسم کرده و تصویر کرده و صورت داده با خودش که محذوفه، یا اینکه فرق بین من جسمه و صوره، این چیزایی رو که مثلا جسم صورت داده از هم دیگه جدا کرده و انشأه و انشاء کرده. اذ کان لا یشبه شیء ولا یشبه هو شیء، چون خدا شبیه نداره و متعالی از اجزا و شباهت. الامام ابوالحسن الهادی علیه السلام سبحان من لیس کمثله شیء، بله لا جسم ولا صوره، منزه خدایی که مثل و نظیر نداره چون جسم و صورت ندارد. و اگه قرار شد که مجرداتی هم داشته باشه جسم و صورت نداشته باشن ولی موجود باشن، سبحان اون هم شامل میشد که الموجود اما له صورت و امتداد و اما متعال عن ذلك ولا ثالث غیرهما. لذا دیگه همین شیء متجزی و دارای صورت امتداد یا متعالی، لذا فرمودن امام امیرالمومنین علیه السلام حد الاشیاء.
صورت رو در قسیم جسم صورت،
بله
صورت قسیم جسم،
نه 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 جسم و صورت ملازمن، اینا از هم دیگه جدایی ندارن، هر دوش با هم نه نه یکیشون چیه؟ یکیشون مثل جوهر و عرض، مثل لا جوهر ولا عرض، لا جوهر ولا عرض، جوهر و عرض هم دیگه چه انفکاک ندارن، ولی خدا نه جوهر نه عرض. این دقیقا مثل اینکه سبحان من لیس کمثله شیء لا جوهر ولا عرض.
بس اینطور نیست که ما بگیم فقط جسم است و غیر جسم، نه چیز سومی هم است به نام صورت.
نه 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 جسم و صورت، خب یعنی جسم خودش به معنای اینجا چیز شده، مثل مراد با جوهر در نظر گرفته شده، صورت به معنای عرض در نظر گرفته شده، ولی معنای عامش رو چیه؟ وقتی ما میگیم جسمون یعنی خلاصه اون جوهر با اعراضش دیگه هم دیگه نتکاکی ندارن، اینا قسیم نیستن، قسیم در عقلند، نه قسیم در خدمت شما هست وجود عینی خارجی که بخوان مستقل از هم دیگه پیدا بشن، والا همیشه ملازمه در وجودن با هم دیگه.
ما میتونیم بگیم که جسم دو تا اصطلاح داره، یکیش در مقابل صورته که همون جوهر
میشه، بله بله هیچ اشکال نداره، شما میتونه جسم را بگید و اراده کنید مطلق جوهر و عرض را با هم دیگه، میشه با چیه؟ قسیم صورت بگیرید، خب که اراده کرده باشید معنای جوهر را. بله الموجود اینجوری حد الاشیاء کلا و عند خلق ایاها، فرمودن خدا همه چیز را وقتی که خلق کرد برش حد و حدود وجودی گذاشت. حالا اینجا را فیلسوف میگه آه ببین ما همین رو میگیم، ما میگیم اشیاء محدودن، خدا محدود نیست، فرقشون اینه، ولو این که اون محدودها دو رقمن، یکی مجرداتن یکی همچین غیر مجردات. میگیم خب اینجا دیگه من متاسفم، باید بری چیه؟ یک کمی از کلاس اول شروع کنی یا پیش دبستانی بری دیگه، نمیفهمی که موجود محدود غیر متجزی، یعنی مثلث بدون ذیل عضویه، معنایی نداره این. بعدش هم میگه انت خلقه یا خلقش کرد، اگه قرار شد این جزء و کل زمان و مکان نداشته باشه، خب خدا که خلقش کرده چه کارش کرد؟ قبل از خلق هم که جزء و کل زمان و مکان نداشته، بعدش هم که نداره، خدا اینجا چه کار هست الان؟ از خود خلقه اون باید بفهمی، حالا اگه تو کلاس اول نفهمیدی لااقل بدونی که نمیشه، معنا در کلاس دوم لااقل. الامام الصادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام می فهمن من زعم انه یعرف الله بحجاب او بصورت او بمثال فهو مشرک، لان الحجاب والمثال والصوره غیره. بعد می در مقام بیان میان می فهمن که خدا اون ذاتی است که حجاب صورت مثال ندارد. این صورت و حجاب باید به یک معنا میتونه به کار بره. حجاب باشه یعنی همون ذلی که قبلا میگفتیم، یعنی ذل و صورت و حجاب یعنی اون پرده ای که در اون تحقق پیدا میکنه. به حجاب او به صورت او به مثال فا مشرک. چرا؟ لان الحجاب و المثال و صورت غیره، چون خلاصه اون حجاب و اون مثال و اون صورت چه غیر خدا هستن، مخلوقن، متجزیان، قابل وجود و عدمن. و انما هو واحد موحد فکیف یوحد من زعم انه عرفه بغیره. خدا اون واحد موحدی است که با هیچ پرده نشان دهنده، با هیچ صورت، با هیچ مثالی شناخته نمی شود. چگونه می شود پس موحد باشد کسی که خدا را با غیر خدا می شناسد؟ دیگه خدا در این پرده ظهور کرد، در این صورت پیدا شد، در این ذات تجلی کرد، این خدا را نشناخته. انما عرف الله من عرفه و بالله، خدا رو فقط کسی شناخته که خود خدا رو از غیر جدا کنه، دنبال شبیه و مثال نگرده، نگه این خدا مثل نور، خدا مثل وجود، خدا مثل بت، نمیشه، همش غلطه. میشه شما امیرالمومنین علیه السلام را چیه؟ واقعا به مثلش بشناسی؟ الا من اراد ان ينظر الى آدم فها انا آدم. انشاءالله فرزندش بیاد میگه مردم هر کی میخواد آدم رو ببینه خب منو ببینه، تا میتونه بگه هر کی میخواد جدم امیرالمومنین رو ببینه، پیغمبر رو ببینه، خب منو ببینه، من علمم، قدرتم، عدالتم، تقوا، همه چیز اونو دارم. ولی در خدا نمیشه براش مثال و شبیه درست کرد. 14 تا معصومن هر کدوم مثال همدیگرن، نشان دهنده همدیگرن، ولی در خدا نه. انما عرف الله من عرفه بالله فمن لم يعرفه به فليس يعرفه. خدا رو فقط به خودش باید بشناسی، دنبال دوم و سوم براش نگرد. اگر خدا را به یک ذات دومی و حقیقت دومی و شیء دومی شناختی و تشبیه کردی، خدا رو نشناختی، همون غیر رو شناختی. لیس بین الخالق و المخلوق شیئون، یا شیء خالق یا مخلوق. مخلوق هم که همه ما سوا هستن، خدا هم که واحد موحده، دیگه چی رو میخوای مثال خدا قرار بدی؟ و الا لازم است مخلوق خالق باشه. والله خالق الاشیاء لا من شیء، و خدای تبارک و تعالی اشیاء را بدون ماده وجودی و سابقه وجودی خلق فرموده. کل جسم مقرن به قضاء الا الخالق الرازق. فرمودن تمام ما سوا الله جسمن و تقضیه کننده به قضایی هستند، جز ذات احدیت که او چیه؟ قضا ندارد و قضا نمی خورد و قائم به قضا نیست. درخت که شما نگاه می کنی، خلاصه اون درخت تغذیه می کند به یک موادی از طبیعت میشه درخت. انسان را که می بینی، این تغذیه کرده یک اجزای وجودی از عالم شده انسان. ساختمانی رو که می بینی، این ساختمان تغذیه کرده به آجر و به آهن و به نمیدونم در و دیوار و اینها تا شده ساختمان. یک اجزای وجودی دارد، جز خداست که قائم به اجزای وجودی که او را تشکیل بدهند و مقومش باشند و نگرش دارن نیست. فانه جسم الاجسام و هو لیس بجسم و لا صوره.
محتاج به اجزاش هم میفرمایید، یعنی قضا شما برگردید به اجزا دیگه کن که هم شامل جمادات بشن، به اصطلاح نباتات با این به اجزا
میخواید
بفرمایید
هستن محتاج به اجزا؟ بله، محتاج به اجزا نه. ببینید محتاج به اجزا دو رقمه. یه وقت شما میگه مثلث محتاج به سه ضلعه، یعنی وجودش وابسته به سه ضلع، این که اشکال نداره که، یا رحمكم الله. یا مثلا میگه آقا جسم محتاج به اجزاشه، این که اشکال نداره. ولی اگه این رو آوردی در باب توحید که میخوای خالق اثبات کنی، بگی چون هر چیزی محتاج به خودشه پس خدا داره، میاد کجا معلوم خود چه اثبات کرد که خدا داره؟ اونی که در توحید به درد میخوره محتاج به غیر بودن است.
اونجا هم این باز محضوره، من چه معنی داره؟ میگم این کل این میز محتاج به اجزا، اجزا مساوی کل دیگه.
منظور شما از ما، منظور شما از احتیاط چیه؟ اگه منظور احتیاج اینه که این میز احتیاج به پایه و کف و نمیدونم میخ و چوب و اینا داره، حرف درسته، ولی اثبات خدا نمیکنه که. نمیتونه بگه چون که این میز پایه و کف و میخ و چوب و اینا دارد پس خدا ثابت شد، چون محتاج ثابت شد و باید خدایی باشد و الا دور تسلسل میشود. میگم اگه احتیاج به خودش ثابت شد، احتیاج به غیر که ثابت نشد، خدا اثبات نمیکنه. خودش و اجزا به یک معنا یکی هستند، به یک معنا محتاج به همان، چون که اجزا و کل اعتباراً دو تان در حقیقت و خارجیت یکی هستند. پس میشه بگی کل به اجزا محتاجه، اجزا به کل محتاجن، ولی اینو نمیتونی حد وسط قرار بدهی برای اثبات خدا. اثبات خدا را در زمانی میتونی بگی که بگی این میز دو تا احتیاج داره، یکی احتیاج به اجزای خودش، یک خوبه اجزا برای خودش، اجزاش نباشن که این نیست. دو، این ذاتن قابل وجود و عدم است و محتاج به خالق است، چون نمیشه عمرش بی نهایت باشه، یک لحظه چیه خدا خلقش کرده. اونجا بحث این بود. بله خدمت شما عرض شد که فإنه جسم الاجسام و لیس بجسم ولا صورت، خدا جسم کرده اجسام را و خودش جسم صورت نیست. لم یتجزأ و لم یتناهی و لم یتزاید و لم یتناقض، اجزا نداره، لزوماً بعد تناهی داشته باشه اونم نداره و زیاده و نقصان هم نداره. مبرأ من ذات ما و رکب فی ذات من جسمه، خدا متعالی است و جداست از ذات اون چیزهایی که ترکیب کرده اونها را در ذات مرکبات و اجسام، از این اکسیژن و هیدروژن و نمیدونم خدمت شما چه کربن و پتاسیم و کلسیم و آب و باد و خاک و نمیدونم آتش و اینایی که میگفتن در عناصر قدیم، اینایی که در ذات اشیاء خدا قرار داده، خودش اینها را مبرای از اینهاست. نه اینکه بگیم الفاقدو لا یکونو معتین یا معتشه لا یکونو فاقدن، لا، اونا حرفای غلطیه، این خالقیته نه تطور و تجزی. و هو اللطیف الخبیر، و خدا اون وجودیست که متعالی از اجزای التف است از اشیاء متجزیه و عالم است و خبیر، استمیع بصیر است، الواحد احد است، الصمد است، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، که له کفوا احد، که همه اینا به اون ملاک تجزی نداشتن برمیگرده. منشأ الاشیاء مجسم الاجسام، انشاء کننده اشیاء و جسم کننده اجسام است و مصور صور است، خدا صورت ها رو صورت کرده. لو کان کما تقول المشبه، ما مصور صور هیچگاه نیستیم، تغییر دهنده صوریم همیشه. کسی که میاد این ساختمان رو بنا میکنه مگه صورت براش ما خلق میکنه؟ نه، تغییر صورت میده. کسی که نقاشی میکشه مگه مصور صورته؟ نه، مصور صورت نیست، بلکه چه؟ تغییر صورت میده. میگه ملاحادی سبزواری گفتن که یه فنی اومده که عکس میگیره از آدم. یعنی چی عکس میگیره؟ گفت زل آدم رو، حالا مزار عبارت چنه یادم نیست، زل آدم رو چه؟ روی مثلا پرده میرن، روی مثلا کاغذ میرن. گفت این امر محالیه، چون اعراض جا به جا نمیشود. اعراضی دیگه، مگه خود آدم رو ببرن بذارن چون روی اون خدمت شما هرشو کاغذی پرسش کنن که بشه عکسش، ولی مگه عرض میشه؟ خلاصه و عکسش گرفتن و نگاه کرد و گفت اه اگه من منم پس اون کیه؟ اگه اون منم. بله خدمت شما عرض شد که منشأ الاشیاء مجسم الاجسام، حالا بلا تشبیه قصه من منم رو گفتم براتون دیگه. من منم گفت ها؟ گفت که یه نفر خدمت شما عرض شد این بنده خدا، گفت اگه من گم شدم چیکار کنم؟ گفتم چیکار کنم؟ و یه چند صفحه خلاصه اسفار رو زیرو کرد، فهمید که باید خلاصه علامتی برای خودش بذاره که گم نشه، علامت خلاصه بله امکان بذاره، ولی خب اون در این حال حقیقت نفسش نیست. خلاصه اومد یک کدو تنبل از این خالی ها، کدوی بزرگ گرفت، خالی ها که خلاصه سبکی به پاش بست و بعد رفته بود خوابیده بود و یکی عاقل‌تر از این پیدا شد و این اومد واکد و پای خودش بست. بعد این از خواب پا شده بود میگفت اگه من منم پس اون کیه؟ اگه اون منم پس من کیم؟ حالا خلاصه دیگه بعد رفته جلد دوم اسفار رو پیدا کنه بخونه، هنوز دنبال خودش میگرده بنده خدا، چون تا جلد نهم پیدا نشده. بعد میگه که لوکان کما تقول المشبه، خدا مجسم اجسام، مصور صور. ما مصور صور نیستیم، ما مغیر صوریم، ما مجسم اجسام نیستیم، ما منقل اجسام هستیم. لو کان کما تقول المشبه، اگر چنان بود که مشبه میگفتن که خدا همین عالم است یا نور است یا آتش است یا بت است یا تو آسمان است، خب لم یعرف الخالق من المخلوق. خب الکی دیگه میگفتیم ما اونو عبادت میکنیم، خب میگه اون ما رو عبادت کنه. مثل ابن عربی دیگه میگه چی؟ کنت احمده و یحمدنی و اعبده و یعبدنی. فرقی نداره ما و خدا، مگه غیر از همین؟ خدا مرا عبادت و حمد میکرد، منم خدا را. این عین عبارتشه. خالق و مخلوق از همدیگه شناخته نمیشدن، ولی رازق من المرزوق، رازق و مرزوق از همدیگه جنا و شناخته نمیشدن، ولی المنشأ من المنشأ، انشا کننده با انشا شده فرقی نداشتند. لکنه المنشأ، در حالی که خدا انشا کننده است. و فرق بین من جسم و صور و شیء و بینه، فرق است بین ذات و حدیت و بین این چیزهایی که بله جسمند و اینها، اونی که جسم کرده و صورت داده و شیئیت داده و اینها رو مبین کرده و نشان داده، غیر از خود اجسام و صور و اشیاء و مبینات. اذکان لا یشبه و شیء، زیرا خدا هیچ شبیه و مثل مانند و نظیری ندارد. فهل ترا مجالا للقول بوجود موجود المجرد، با این احوال آیا جایی میمونه که باید کسی بیاد بگه آقا ما یک مجرداتی داریم، اینها قوة و فعل ندارن، تغییر ندارن، تبدل ندارن، صادر از ذات خدا، مثل خدا، الواحد لا یستر عنه الا الواحد، هر دو واحدن، هر دو، این حرفات دیگه معنی نداره. لذا الامام الصادق علیه السلام میفرمان ان الله تبارک تعالی خلو من خلقه و خلقه خلو منه، خدا خالی از خلق و خلق خالی از خدایان، متجزی غیر متجزی خالی از همان. و کل ما وقع علیه اسم شیء ما خلا الله عز وجل فهو مخلوق، هر چی غیر خدا اسم شیئیت بر اون واقع شود، وجود داشته باشه، تحقق داشته باشه، حقیقت داشته باشه، مخلوق خداست و خدا غیر از این هاست. و لا خالق کل شیء، خدای تبارک و تعالی خالق همه اشیاء است. تبارک الذی لیس کمثله شیء، منزه و مبارک است اون ذات احدیت که چیه؟ هیچ چیز مثل اون نیست. کل شیء وقع علیه اسم شیء فهو مخلوق ما خلا الله عز وجل، مجرد دیگه کجا بود؟ هر چی غیر خدا باشد اسم شیئیت برای صادق هست یا نه؟ میشه مخلوق خدا. فاما ما عبرت الالسن عن او عملت الایدی فیه فهو مخلوق، اما اینایی که میبینی درشون زبان میتواند وصف و بیانی داشته باشد از اونها، یا دستها در اونها کارگر باشد و تغییر ایجاد کند، مخلوقات خدایان. الامام الجواد علیه السلام، امام جواد علیه السلام میفرماید انما سوى الواحد متجزی و الله واحد احد، این احدونش توی روایت نیست، و الله واحد لا متجزی و لا متوهم بالقلة والكثرة، و کل متجزی او متوهم بالقلة والكثرة فهو مخلوق دال على خالق الله، که روایت بسیار جامع و کاملی که از اول همه کتاب همون اینو عرض کردیم. جز خدای واحد و احد همه چیز متجزی است و متجزی نمیشه مجرد باشد. خدا واحد است، نه متجزی است و نه قابل توهم زیاده و نقصان حتی و کثرت و قلت. هر متجزی یا چیزی که قابل توهم و تصور و فرض زیاده و نقصان باشد و قلت و کثرت باشد، مخلوقی است که دلالت میکند بر خالقی که اون بر خلاف اینه. فلا شیء از سوا و تعالی الا مختلفا فی ذاتی متجزیا امتدادیا. باز برو ببین به وصف دیگری هم به عبارات و بیانات مختلف اینها در روایات آمده. با در یه جای دیگه میفرماید که ما سوای خدا مختلف الاجزا هستند، متجزی و امتدادی هستند. الامام المجتبی علیه السلام الحمد لله الذی لم یکن له، تا اینجا که شخص فیتجزی، خدا تشخص وجودی به گونه ای که فرش را از دیوار، کتاب را از قفسه، انسان را از درخت جدا میکنی نداره، و الا این گونه تشخص موجب چیه؟ تجزی میشد، فرع بر تجزی بود. و اختلاف صفت فیتناها، و خدا اختلاف صفت اینجا و اونجا و بالا و پایین و چپ و راست و امروز و دیروز ندارد، و الا خود صفات متعدده دلیل بر تناهی بود و نامتناهی بودن تخیلی واهی است. الامام الصادق علیه السلام فهو الواحد الذي لا واحد غيره لانه لا اختلاف فيه، خدا واحدی است که واحدی غیر او وجود ندارد، چون در ذات خدا اختلاف اجزا نیست. قال الزنديق قال فكيف هو الله الواحد، پس چطور شما میگید خدا واحد است؟ خب ما هم واحدیم، اونم واحد، چی فرق میکنه؟ قال الامام الصادق علیه السلام چی؟ قال واحد فی ذاته، ما در ذاتمون متکثریم ولی خدا در ذاتش واحده. فلا واحد کواحد، نه اینکه خدا واحدی باشه مانند سایر واحدها، لان ما سواه من الواحد متجزی، چون بقیه واحدها هم متجزی هن. و هو تبارک و تعالی واحد لا متجزی ولا یقع علیه العد، ولی خدا از اون واحد هایی است که اجزا ندارد، و اگر اجزا داشت دیگه هر مقدار اجزا را میشد مبنای واحد فرض کنیم بشماریم، خدا متعدد میشدند. والله جل جلاله واحد لا واحد غیره، خدای جل جلاله واحدیه که جزو اصلا واحد نداریم ما، واحد ها متکثر اجزا هستند. لا اختلاف فی ولا تفاوت ولا زیادت ولا نقصان، اختلاف در ذات و تفاوت زیاده و نقصان ندارد. اون وقت جالبه که باز همین معنای واحد رو فلاسفه درباره اون مجردات هم میگن. الامام رضا علیه السلام فلا تبارک و تعالی فرد واحد لا ثانی معه یقیم ولا یعدد ولا یکفه، فکر نکنی که خدا دومی دارد، نه، خدا فرد واحدی است که دومی ندارد که اون دوم بخواد خدا را نگه داره، کمک کنه و مثلا جای خدا را بگیره و با خدا معارضه ای داشته باشه و این حرفا نیست. و الخلق یمسک بعض و بعضن، بلکه برعکس خلقند که دومی دارند که اون دوم ها میتونه اینها رو چیه؟ سبب اتصال و پیوند با هم دیگه باشه و اجزای هم دیگه واقع بشن، جای هم دیگه رو بگیرن، مخلوط بشن، نمیدونم این حرفا. بعضی بعضی دیگر را نگه می‌دارن، یک مرکبی است دارای اجزای مختلفه که این مرکب را نگه داشته. به اذن الله مشیت، تازه اینها هم به اذن و مشیت خدا موجودن، نه که وجودشون از ذات خودشون باشه و خالق نداشته باشن. و ان مختلف الناس فی هذا، اما فلاسفه در اینجا خیلی گیج شدن، اختلاف پیدا کردن، مهملات بافتن، حتی تاهو و تحیرو و طلب الخلاص من الظلمه بالظلمه، خواستن چه؟ اونقدر حیران و سرگردان شدن و خواستن رهایی بیابن از ظلمت بالفلسفه، میخواستن با فلسفه ظلمت و ظلمانی خودشون از ظلمت و تاریکی فکر خودشون در بیان. فکر بشر مطلقا در امر توحید و نبوت و معاد بارها عرض کردیم مظلمه، تاریکی، به جایی نمیرسه، باید بیان انبیا بیاد که فکر روشن کنه، و الا هیچ، مثل چشمی در تاریکی. وقت تو چشم در تاریکی رو میخوای بیشتر خیره بشی، خب چشم در میاد آخرش دیگه، فایده ای نداره دیگه. بعد نور رو ایجاد کنی، دنبال نور باش. فی وصفه الله به صفت انفسه، اینا بیچاره اومدن خدا رو به صفت خودشون نفی کردن، گفت ببین وقتشه من خودم به وجود موجودم. ملا صدرا میگه چی؟ میگه هر چیزی به حقیقت وجود موجوده، پس معلوم میشه خود وجود اولا به وجوده. بعدش هم تازه میاد وجود رو میخواد معنا کنه، باز اجزا میبینه بیچاره بدبخت. نه اجزا وجودن و نه اگر اجزا وجود بودن ربط به خدا داشت، ولی به صفت انفس این واسطه و دقیقاً چیه؟ به آنچه خودش دارد خدا را هم چیه همونجوری گفته. موچه گفت به چه خدا شاخکاش خیلی بزرگه، چون من اگه شاخک نداشته باشم که رادار ندارم اصلا نمیدونم چیکار بکنم. خدا شاخکاش بزرگه، اینم هم همونجوری میشه. فزدادو من الحق بعدن، لذا هرچی بیشتر فلسفه نوشتن گمراه‌تر شدن و حقیقت دورتر شدن. همون کسی که تو بیابان زندگی میکنه باز به خدا شناسی اینا نزدیکتره. اینا رو بخوای به خدا برسانی بیچاره میشی، هرچی میگه مزخرفی در جلو حرف تو چه جواب میده. مثل سنی که سالهای سال چه رفته میگه آقا عایشه اومد به جنگ علی، میگه میدونه قصه چی بود؟ آقا عایشه اجتهادی کرد خطا شد، بعد اومدن حل شد مسئله، تمام شد، قرار شد برگردن اونای بصره اینا به کوفه یا به همدیگه برن. خلاصه یک دفعه این عبدالله ابن سبای ملعون دید این همه جنگ درست کرده، مسلمان به جون هم داخل نمیشه که نصف شبیه از توی لشکر علی شبیخون زد به لشکر عایشه. اینا هم گفتن اینا کلا سر ما گذاشتن، اینا نیرنگ به ما زدن. گفتن بابا جنگ نیست، اینا دارن شبیخون میزنن که دو مرتبه جنگ شد. حالا تو این از مخ این میخوای در بیاری. حالا یه نفری هست عقلش از اول به دست شیطان نداده، فکرش هم مطالعهش هم به دست این مریدای شیطان نداده، بگو بابا این امام معصومه، مقابل امام معصومه شبهه حاصل میشه که کسی بیاد بگه بعد اومد نمیدونم یه شبهه حاصل نمیشه که. مگه علی مورد شبهه بود اصلا؟ چه حرفی تو میزنی؟ اینا اینجوری میشه، اینا همینجورن بیچاره در توحیدشون اینقدر چیه گیت شدن. فزدادو من الحق بعدن، اومده گفته که حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها به خلیفه گفت لا اکلمک من رأسی هذا بعد ابدا، اصلا با تو حرف نمیزنن. میگه میدونی چی گفت؟ گفت یعنی حق برام واضح شد که شما درست اومدید فدک رو از من گرفتید، دیگه من بعد از این درباره فدک با شما بحث نمی کنم. یعنی شیطان رو واقعا اینا چیه درس میدن؟ شیطان باید بیاد پیش اینا چیه درس خارج بره. خیلی خیلی ملعونای خبیث خلاصه شیطنت دارن. فزدادو من الحق بعدن، اینا هی از حق بیشتر دور شدن.
اینا امثال این ملعونا توی واسه نیستن که
بله قطعا. البته ببین اونی که میگه منظورت کیه؟ اونی که اولی هر بار انشا کرده، آره خودش داره دروغ درست میکنه، بعدی ها هزار نفر میخونن چیه؟ باورشون میشه. یک گله گوسفند، خب یک گله گوسفند 500 تایی بالای کوه بوده، یکیشون پاش میلرده میفته، تمام گوسفند ها خودشون انداختن پایین. همه انداختن پایین، یک 178 تا زنده مونده، اونم به خاطر رو بقیه افتاده، بقیه هم مردن. دیدی وقتی که میخوان گوسفندا دارن میبینی یه جوب آب میرسن، همه وای میشتن دیگه، هیچ گرد نمیشه. حالا یکیش یه خلاص یه سیخ میزنن جفتک میزنه، همه رو کله هم دیگه میپرن برن. اینجوریه دیگه خدمت شما هست که ولو وصف الله عز و جل به صفاتهی و وصف المخلوقین به صفاتهم لقالوا بالفهم والیقین و لمختلفوا. و البته اگر اینها خدای عزوجل را وصف می کردن به صفاتی که لایق خداست یا به توصیفاتی که از جانب خود خداست و مخلوقین را هم وصف می کردن به صفاتی که مخصوص خودشونه، اون وقت با فهم و یقین به توحید و خداشناسی می رسیدن. الان به آنچه می گنم یقین ندارن، خودشون گیجن. بعضی روایات داره که در باطل کسی به یقین نمی رسه. یا مردم به حق رسیدن یا با گیجبازی دارن حرف می زنن. این روایت حالا یا باید تعبیر خاصی داشته باشه یا اینکه اگه واقعا اینجوری باشه، یا در امر مثلا واقعا توحید امامت مثلا اینجوریه بالخصوص، که اصلا اون جهل مرکبا همیشه یک گوشش خلاصه چیه؟ سوراخه، خیلی خیلی محکم نیست. مگه اینکه بگیم نه اون این در خصوص مثلا امر ولایت و توحید و اینها اینجوریه، بقیه رو حالا ممکنه آدم واقعا راه اشتباهی داره میره، یعنی داره میره اینجا رو سبزواره، بعد میفهمه ای بابا تو چه راهی مسافت کن چه شهارت رو میرفته.
آقا یعنی این یکی که در امر باطل کسی به یقین و قصد نمیرسه، پس اون حالا داعشی مردمی که میرسه انتحاری مده بعد عاشقان بکش میرسه بهش قضا بخوره، این قطعشه دیگه.
نه
به قطعه رسیده دیگه.
عرض کردم دیگه، یا باید تأویل کنیم بگیم این روایاتی که میگه باطل را هیچگاه حق نمیپندارد، یعنی در خصوص امر خورشید ولایت و امامت و توحید اهل بیت و اینها، یا اگر بگیم کلی میگیم نه اونم ببین تو هم گیجیش میره دیگه، از اون طرف به حق نرسیده و همون شبهات میره جلو، با همون شبهات میره جلو، یک تو ذهن خود یه علامت سوالی هست همیشه، ولی علامت سوالاتی بدون توجه میره. این دلیل هم که شما میگی باطله، کی گفته که حتما ملازم با یقینه؟ نه، ممکنه خیر انتحاری ها بگن میدونم دارم میرم جهنم، میدونم دارم میرم جهنم، ولی النار ها خیر من الار ولل آر قربه. اون که قطعا دروغه، اونها که از مصادی قطعا دروغه، یک نفر در لشکر یزید نبود که قربت الالله رو شک و شبهه و این حرف خاطر تو لشکر رفته باشه، اون که شک نداشته باشه. بله، ولی ما کلی جاهای دیگر رو میگیم در لشکر شامی ها تا زمانی که در جهل مطلق بودن خب همین محل بحث میشن، شاید یه نقطه های تو ذهنشون هست، حالا واقعا هم حالا یزید دیگه واقعا خلیفه خداست؟ نه، ولی از بس که اطلاعات ناصری داشته براش 90 درصدی می شده، اون 10 درصد دیگه شو چه لحاظ نمی کرده. خب بگذاریم، و اگر خدا رو اینجوری وصف می کنن لقالو بالفهم والیقین ولمختلفو، بعد به فهم و یقینی می رسیدن و اختلاف پیدا نمی کردن. بنابراین این دوتا رو هم بخونیم دیگه برشن سر مطلب. فلا ینسبو، البته این و لقالو باز راهش جادیه گفتن ها، فقط اگه از راه انبیا و اهل بیت میمدن میفهمیدن، نه اینکه حالا اگه مولا صدرا یکم بیشتر فکر میکرد شاید جلد دهمش به جایی میرسید، نه خیر، بیشتر در باطلاق فرو میرفت تا وقتی که بر نگردن با ذهن خالی بدون شبهات در خانه اهل بیت راه نیست. اگرم خلاصه کسی میخواد هدایت بشه از این راهه، بعدم ملازمه نداره که هر کیم اومد در خانه اهل بیت واقعا بفهمه، نه ممکنه بعدم نفهمه، مکلف نیست حتی اکثر مستضعف دیگه. فلا ینسب الی ما بخلاف الامتداد الا ما یمتنع من الامتداد و کذا العکس. خلاصه آقا آنچه برای خدا هست ممتنع مخلوق داشته باشه و آنچه مخلوق داره ممتنع خدا داشته باشه، این یه چیزی نیست که بگیم حالا یه صندلی یا تو بشینی یا من دیگه، نه نمیشه، شدنی نیست، خدا نمیتونه بشینه جایی. الامام رضا علیه السلام لا یوسف بالکون علی العرش لانه لیس بجسم تعالی عن صفت خلقه علوا کبیرا. خدا رو نمیشه وصف کنه که بر عرش نشسته و روی تخت تکیه زده، چون جسم نیست که، خدا صفتا متعالی از خلقه، علو کبیری، نه که صفت اون باید بیشتر تو باشه، نه اصلا تباین در صفته. این کان یمکن و فرض و عدم تلازم بین کون شای مخلوقان و کون امتدادیان عددیان، فما هو طریق الى اثبات کون ما سوى الله موجودن به ایجادی و مخلوقان به احداثه. خب اگه قرار باشه که ما مخلوقیت را با امتدادی و عددی بودن حتی از حیث زمان ملازم نگیریم، خب نمیتونستیم که بگیم عالم رو خدا خلق کرده، بعد نمیتونستیم خدا رو عالم رو خدا خلق کرده خدا اثبات نمیشد، اصلا راه خدا بسته، خدا شناسی بسته میشد. کسی که قائل به وجود مجرداته کشتی میگه این واجب اون ممکن، این متعلق الوجود به آن، معنایی نداره، لذا آخرش میگه هر دو یکی هن. اگر کسی قائل به ازلیت ممکنات و مجردات بشود چی خدا دیگه میخوای اثبات کنی؟ الامام امیر المؤمنین علیه السلام ما عرفت الله عز و جل به محمد صلی الله علیه و آله. بابا امیر المؤمنین که دیگه خودش رئیس الموحدین است و اصلا میگه آقا ببین منم که منم چیه؟ اگر خدا را شناختم چون خدا پیغمبر رو داره اجزا خلقت شناختم، کشف و شهود و خودش رو دیدم، این حرفا نیست. فرمود نه، من خدا رو به محمد نشناختم. مقدمه حدیثی مقداری چیه؟ بحثت جوری خاصی صحبت بکنن ها. من که خدا رو به محمد نشناختم بلکه خدا رو به محمد شناختم. خیلی جالبه. یعنی چی؟ یعنی محمد خودش هم صلی الله علیه و آله نمیاد ذات خدا را بخواهد شهود کند بعد به من بگوید. من وقتی که دیدم حضرت محمد صلی الله علیه و آله به عنوان آیت الله العظما و بزرگترین آیات الهی خودش، حادث متغیر متجزیه، فهمیدم یه خالقی داره. توحید امیرالمومنین اینه. وقت اون آقای جوادی میگه اینا توحید عوامه دیگه، عوام اینجوری هن، ولی اولیاء خدا و خدا را به خودش میبینند و میشناسند. خودش میشناسه چیه؟ یه دفعه دیدم یه چندین سال بود، یه دفعه داشت سخنرانی میکرد، سنی بود، یه خطیب مصری بود، اونقدر مانو رفت رو مطلب که امیرالمومنین چنین چنان، و این حدیث رو میخون که ببین حضرت امیر در توحید چی گفته. گفتم یا یه سنی از این حدیث ما این همه توحید بیتنه، من خود ما این همه ادعا تو حوزه من از این رو کار نداریم، خدا رو خودش میشناسیم به خودش، این مال عوامه. سن تعجب کردم یارو اونقدر داشت مقدمه چینی میکرد از مقام مثلا عظمت بیان امیرالمومنین، بعد اینو میخونه. این واقعا چی در کرده که داره اینو میگه؟ حالا یه وقت مثلا بری یه جاهای دیگه اون احادیث خیلی عجیب و غریب نکات ریز رو گفته، چجور درک میکرد که این مثلا ولیکن عرفت محمدن بالله عز و جل، چرا؟ حین خلقه و احدث فیه الحدود من طول و عرض. خدا آقا پیغمبر شو دارای حد و حدود وجودی و اجزای معین خلق کرده، و من و تو را هم وقتی نگاه میکنیم میفهمیم خدایی هست. جانم ببینید، میگن ما خدا را به محمد که نشناختیم، ذات محمد به ما و ذات محمد خدا را ما نشون نمیده، اونم نمیاد بدون این که خدای تبارک و تعالی این آیات و علامت مخلوقیت را حتی در وجود خود پیغمبر خلق کرده باشه خودشو نشون بده. نمیشه اصلا، چون راهی نیست غیر از این، کشف و شهود و اینا معنی نداره. بعد خیلی زیبا نمیگن که بله محمد خدا را من شناساند، تعبیر فوق العاده زیباست، میگه خدا خودش را با محمد به من شناساند. چرا؟ چون میتونه هر دو رو بگه، میتونه بگه نگاه کن آقا جون محمد صلی الله علیه و آله منو به خدا شناسی رسون، چون که نگاه کردم این مخلوق خداست. ولی زیبایی در تعبیر همون معنا را و مضمون را به این عبارت میگن، میگن نه محمد، نه خدا خودش را و محمد را به من شناسان، که هم محمد مخلوق است و هم خدا خالق. فوق العاده تعبیره زیبایی. ولیکن عرفت محمدن بالله عز و جل حین خلقه و احدث فیه الحدود من طول و عرض. الاوهام حول عالم المجردات و صلى الله على محمد و آل الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى يوم الدین.
یو فکر کنم همین روایت رو مثلا برای چیز استفاده میکنم که مثلا بگم معرفت فعل الله و خدا،
اگر به این معنا بگن محمد فعل الله، خب معرفت، اگه به این معنا بگن محمد معرفت فعل الله، این دقیقا رد خودشون کرده. نه اونها یعنی ببین 99% این فلاسفه عرفا صوفیه تفکیکی ها نمیفهمن چی میگن. اونا که میگن ما خدا را به خودش میشناسیم، خب میگه چون غیر خدا چیزی موجود نیست و وجود جز خدا نیست و وجود منحصر به خدا، وجود به خودش شناخته میشه نه به غیر خودش. خب بعد 99% دنبال روای اینا نمیفهمن اون داره چی میگه. میگه ای راست میگه این روایت، هم گفت خدا را چیه؟ من به خودش بلکه پیغمبرم به خدا شناختم. نمیفهمه که این روایت در واقع داره رد اون میکنه، چون میگه حین خلقه او و احدث فی طول و العرض. مگر اینکه بیاد چی از ریشه باز بره دیگه، بگه بله ببین خلقه او یعنی احدث فی طول و العرض، یعنی وجودش نداده خدا، چون وجود جد وجود خدا نداریم، بلکه خدا وجود خودش را طول و عرض داد، تعین داد، شد چی پیغمبر. اینجوری مگه معنا کنن؟ دقت کردین؟ بله.
این ناس که در روایت دارن، ناس همونی که ناس در روایت فقهی سنی هستن، منظور ناس در روایت اعتقادی فلاسفه هستن.
دقیقا مفصل جای دیگه فرمودن مردم اینجوری میگن اینجوری میگن. اینا خیلی داریم در توحید مفضل جای دیگه. این هم با توحید مفضل بود یا؟ سنی
های اعتقادی هستن.
اونا فیلسوفای اعتقادی هم، سنی ها فیلسوفای اعتقادی هم، دقیقا همین سر تا پای عقاید سنی ها همون حرفی که خود بشر میزنه. بشینیم انتخاب کنیم رهبر داشته باشیم، نمیدونم خدا جسم خود، همین حرف هاست در اصلا بشر را به خودی خود رهاش کنن، فیلسوف میشه، سنی میشه، هر دو چنم یکیه. یه مقدارم حالا اگه چیز از گوشه کنار چون هی میخواد بشهد بجسمن یک کمه ظاهر حرفا فرق میکنه، ولی قانونش اینه.
اون جدیدیاشون قوی مرزی چی میگن؟ اینا همون حرفا قبلی رو میزنن یا حرف جدیدی میکنن؟
ببین اینا مراتب داره، یه مراحلی شده که اصلا به اعتقادات اهمیت نمیدن، بیشتر افتادن تو تجوید و توی مثلا بحثای مثلا تفسیرهای فلان اینجوری. خیلی مثلا توی الازهر و این حرفا که میری مثلا منی نمیاد بحث خلافت امامت بکنه اصلا، مگه دیوونه است؟ اونقدر برای خودشون مشغولیت درست کردن، درست میکنن که سالهای سال میخونن مدرک میگیرن، هنوز اصلا تو عمرشون فکر نکردن که حالا یک کلمه بریم درباره امامت بحث کنیم. یکی از مهمترین کارهای سنی همینه، اونقدر اشتغال به تجوید و به قرائت قرآن و به نمیدونم حرفهای حاشیه‌ای پیدا میکنن که نمیرن داخل در عمق مطلب چه بحث خلافت و امامت اینا بشن.
ما
هم واسه
کلام هم
میگیم
دیگه.
حالا
تو
حوزه
کلام
خدا شما را هدایت کنه. فلسفه غرب هم ببین همونیه که فلسفه شرقه، هیچ حرف جدیدی من یا علی التماس داخل ندیدم که اونا بزنن. یعنی آن چه میگن همین حرف هاست، حالا چه در باب معرفت شناسی و حرف های که نتیجه سفسطه میشود، چه در بحث های همین خلقت عالم، چه اشکالات نظم، چه همین حرف های میگن هزار بار بین ما تکرار شده. یه عده فقط منور علکی میدن آقا فلسفه غرب شما الان دیگه هنوز از کانتو تو کانتو دکارت موندی، بیا ببین فلسفه غرب چی جدید میگن و فلسفه ما فکر میگن همه جواب دادن. خب واسه میگه حالا چی میگه؟ با هیچ چی نمیگن. دقت کردی یا نه؟
اشکالات میفرسته
که قرض کنم به خدای وحدت وجود شرقیات داره. حالا ممکنه خودشون وحدت وجودی هن. ببین اونا هم دو دست اونا هم دو دستن مثل ما. خب یه وحدت وجودی هایی دارن مثل اسپینوزا، دقیقا وحدت وجودی هستن، همین حرفای ملاسا دارن میزنن. یه عدهشون هم همین حرفایی که خدمت شما عرض شد، اشکالایی که ما میکنیم و جواب میدیم اونا تو اشکالش موندن، به جواب نرسیدن، چیز خاصی نداره، مانور علکیه. ببین از بس که دانشجوها و طلاب ما بیمایه و بیسواد میرن تو دانشگاه های اونا، خب عمری با همونا درگیرن، نمیفهمن که خب اینا تو بحث خودمون جوابشم داده بودیم.
فکرهایی هست مثلا همین امهات مثلا حرفشون اشکالا بینریم کلیاتی از
حرفا
اینو
باشه. آره
بزنید
بزنی اینترنت همه چیز پیدا میکنه. اونقدر کوچکترین این سوالات شما دربارش ده ها مقاله نوشته شده، همش مقالات متعدد.
نه با نظرات شما آشنا شید که
مشکلی نیست، نه چیزی غیر از اینا ندارم. اینا فکر ببین اینهایی هم که رفتن فلسفه غرب براش خیلی بود و جلوه کرده، چون باز کلام رو نخوندن، با همین فلسفه ملا صدرا میرن میبینن که اونا یه حرف خوبتری هم دارن از فلسفه. خب بابا از خوبتر از خوبتر از ما خودمون داریم، تو ندیدی، مشکل اینه. و صلی الله علی محمد و آل طاهره. این
مثل
خالق کل شی در میاد که خلق مینشه اصلا خالق نیست. با قرآن دیگه، یا این چیری بود، این کدوم یکی شاجا، خود قرمزه یا استوپه، کدوم یکی باید بخوره؟